بسم الله الرحمن الرحیم و کقولک عطف علی قوله کقولک لصاحبک و هذا مثال لاصل انما. بحث و گفتگو در باره این بود که چهارمین فرق طرق اربعه را بیان می کردیم و بحث ما به اینجا رسید که نفی و الا را در مقامی که مخاطب انکار سخت دارد و انما را در مقامی که انکار ضعیفی دارد به کار می‌بریم. مثال برای نفی و الا آورده شد ولی برای انما مثال دیروز نیاوردیم و نرسیدیم. که قولک عطف است بر قول مصنف که قبلا گفته بود که قولک. اون که قولک مثال انما مثال نفی و الا بود و این که قولک مثال انما هست. پس اصل بنیاد بحث را بدانید تا گیج نشید. مثال دیروز برای نفی و الا بود که قولک لصاحبک و اون مثال شبه ما هذا الا زید. اینجا که قولک انما هو اخوک. شما به یک نفری که برادری دارد ولی به شرایط اخوت عمل نمی کند، به برادرش ستم می کند، زور می گوید، حرف بد می زند، به این طور شخصی می گید انما هو اخوک، همانا ای برادرته. آیا این شخص منکر برادر داشتن هست یا نیست؟ منکر نیست، می داند که برادر داره. پس چرا با انما میارید؟ برای این که عملش عمل برادرانه نیست بلکه خصمانه است. شارح می گوید چه خوب است در این مورد بگیم غیر منکر به منزله منکر شده، چنون که قبلا هم نظیر این مثال رو داشتیم. این اولین بحث امروز. بحث دوم این است که گاهی امر مجهول به منزله معلوم قرار میگیره و انما براش به کار برده میشه. انما رو در جایی به کار میبردیم که امر خیلی مجهول نباشه، مخاطب زیاد منکر نباشه. حالا یه امر مجهولی را ما به منزله معلوم قرار میدیم، نازل منزله معلوم میکنیم و برای اون چی به کار میبریم؟ انما. مثل قول یهود که گفتند انما نحن مسلحون. خوب دقت کنید، آیا مصلح بودن یهود امری مسلم و معلوم است یا امری مجهول و بلکه اصلا یک امر تقریبا منتفی؟ امری است مجهول. یهود مصلح نیستند، اینان مفسد فی الارضند. پس مصلح بودنشون معلوم نیست بلکه مجهول است و بلکه عدمش معلوم است. اینها آمدند این امر مجهول رو به منزله چی قرار دادن؟ معلوم. و باید نفی و الا به کار ببریم. چی به کار بردند؟ انما. یعنی میخوان اینجوری وانمود کنن که ما مصلحیم، ما صلح کلیم، ما مظهر اصلاحیم. انما نحن مصلحون، همانا ما مصلحیم، یعنی مصلح بودنمون خیلی چیه؟
آشکاره.
لذا خدا هم با تأکید زیاد جواب اینها رو داده، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یعلمون. شایدم یشعرون داشته باشه، یعنی بدانید که اینها مفسدند ولی شعور ندارند. پس در جواب چندین تأکید آمده، یک علا، علای تنبیه، خودش معنای تأکید و هوشیار باش و بیدار باش و متوجه باشه. دوم آمدن انه، سوم جمله اسمیه، چهارم ضمیر فصل که خودش دلالت بر تأکید داره و حصر داره، پنجم آمدن خبر با الف و لام جنس که این هم دلالت بر حصر و تأکید و تخصیص داره، ششم تقریع به اونها، تقریع یعنی کوبیدن اونها، بی آبرو کردن، له کردن، سبک کردن، تحقیر کردن به جمله ولکن لا یشکرون. پس ببینید چطور رد اونها آمده، یعنی اینها بی خود این ادعا رو می کنند، اینها مفسدند ولی خودشون رو می خواهند مصلح نشان بدند و ادعا می کنند. خب این هم بحث دوم امروز. بحث سوم امروز، اگر ما خواسته باشیم بین این طرق مقایسه کنیم ببینیم کدام طریق از کدام طریق زیباتر است، مصنف گفته طریق انما از عطف بهتره. چرا؟ چون در عطف یه مثبت میاد یه منفی میاد، مثبتش جدا منفیش جدا، اما در انما مثبت و منفی یک معجونی شدند آمیخته و ممزوجی شدند با هم و این هر دو با هم آمدند به طوری که نه نفیش معلومه و نه اثباتش. انما نحن مصلحون، ولی در طریق عطف یا در طریق نفی و الا نفی جدا میاد الا بعد، یا مثبت اول میاد منفی بعد. در انما نه، یه مجموعه ایست که معلوم نیست مثبتش چیه و منفیش چیه، با هم آمیخته شدن و یک چیز زیبای خوبی در آمده. درست شد؟ این هم مزیت انما. حالا انما رو در چه مواردی اگر به کار ببریم بهتره؟ گفته انما رو در موارد تعریض. تعریض رو بارها براتون معنا کردیم و اون این است که انسان سخنی به کسی بگوید ولی منظورش کس دیگر باشد، و در لغت هم به معنای فهموندن مطلبی است به طور کنایه و اشاره. انما یتذکر اولو الالباب، همانا صاحبان عقل متذکرند. یعنی چه؟ تعریض به کیه؟ تعریض به مخاطب، که ای مخاطب تو از صاحبان عقول بله نیستی. یه نفر میاد به شما میگه چطور میشه که این میکروفون صدا رو میگیره و بعد بلند میکنه و بلندگو میشه؟ شما میگید عاقلان دانند. یعنی چه؟ یعنی تو را به این کارها ربطی نباشد، تو خوب است بروی مثلا زمینی را بیل بزنی، کارگری ساده کنی، تو را به این کارها کاری نیست. قرآن هم نظیر این رو فرموده، انما یتذکر اولو الباب صاحبان لب متذکر می شوند، نه شماها، شماها اهل نیستید. پس بهترین موارد انما کجاست؟ در تعریف. خب آیا این حذف همیشه بین فعل و فاعل است، همیشه بین مبتدا و خبر است، یا نه ممکنه در جاهای دیگه هم واقع بشه؟ میگیم حذف همه جا میاد. ما مثال زدیم به مبتدا و خبر، گفتیم ما زیدون الا قائم، ما قائمون الا زید. شما میتوانید بین فعل و فاعل رو هم عدات هست بیارید و هست کنید، بگید ما ضرب الا زیدون، ما ضرب زیدون الا امرن، مفعول رو هست کنید، فاعل رو هست کنید، مبتدا و خبر، خبر و مبتدا رو هست کنید، میدان برای شما باز است. این گوی، این هم عدات قصر، بگیرید و به کار ببرید. خب حالا که ما فهمیدیم که حصر بین مبتدا و خبر، فعل و فاعل همه جا انجام میشه، حالا بحث دیگری داریم و اون این است که ما از کجا بفهمیم که مقصور چیه و مقصورون علی چیه. مصنف اینجا گفته است که در این طرق فرق میکنه. در نفی و الا همیشه مقصورون علی کجای کلام قرار میگیره؟ بعد از الا قرار میگیره. الا را نشانه کن، هر چه بعد از الا آمد حکم کن به انه المقصور علی. خیلی روشن. پس در مثال ما زیدون الا قائم محصور علی چیه؟ در مثال ما قائم الا زید چطور؟ در مثال ما ضرب زیدون الا امرن چطور؟ در مثال ما ضرب امرن الا زیدون چطور؟ بله. پس این علامتش. خب مسئلتون، آیا می شود مقصورون علیه به الا مقدم شود بر مقصور یا نمی شود؟ میگیم نمی شود. چرا؟ برای این که ما از کجا شناختیم مقصورون علیه؟ از این که بعد از الا بوده. حالا اگه جاش عوض کنیم ما او را نخواهیم شناخت. مثلا در ما ضرب زیدون الا امرن، خب از این الا میفهمیم که امرن محصورون علیه. اگر شما بگید ما ضرب امرن الا زیدون، ما علم غیب نداریم که این امرن محصورون علیه بوده، آمده چی شده؟ بله مقدم شده. ما که علم غیب نداریم. ما هر کرا ببینیم که بعد از الا قرار گرفته میگیم این کیه؟ مقصورون علیه. هر که امام نهد از علماست، هر کسی پشم بپوشد صوفیست. ما علم غیب نداریم، هر کس رو دیدیم معممه میگیم از علماست. و ما از کجا بدونیم که ممکنه عالم نباشه؟ پس این است که باید هر کس معمم نشود، تا اینکه افرادی که به این لباس در میآیند اینها شناخته شده باشند، اونهایی معمم بشوند که مشخص است و معین به اینکه فإنه اهل لأن یعمما. باید اینجوری باشه و اینها باید مشخص باشند در جامعه، تا اینکه اگر یک نفر نااهلی آمد خود را به لباس اهل درآورد شناخته بشه. خب مسئله دیگری داریم و اون اینه، اگر مقصورون علیه به الا رو با خود الا بیایم جا به جا کنیم، این چطوره؟ به نظر شما اشکالی در این هست؟ اگر بی الا مقدم می شد یشتبه و یلتبس، اما اگر با خود الا مقدم بشه چی؟ جایز هست؟ میگیم بله جایز هست، اشکالی نداره. در مثال ما ضرب زیدون الا امرن، بگو این ما ضرب الا امرن زیدون. از الا میفهمیم که امرن چه کار است؟ محصورون علی. ولی گفتند این نوع تقدیمی به قلت است، یعنی کم است و شاد. چرا؟ میگیم برای این که نظم کلام به هم میخوره. چه خوب است که هر چیزی به جای خیش باشد. اگر شما بیایید الا رو با ما بعدش مقدم کنید، ربما به این که ما بعدش مفعول باشه و ما قبلش فاعل باشه، باید مفعول بیاد بر فاعل چی بشه؟ مقدم بشه. و ذالک و انکان جایز ولکنه خلاف النظم و النسق. عربیاش هم که می فهمید دیگه، احتیاج به توضیح و تفسیر نیست. درست شد؟ خب این هم بحث دیگر. حالا یه بحث دیگری هم داریم، ببینیم آیا امروز میرسیم یا نه. این عبارت ها رو تطبیق کنیم. میفرماید و مثل قول تو، چون امروز آسان تر است تندتر میخوانیم و حالا اعلام میکنیم که حواساتون جمع بکنید که از ما عقب نیفتید، چون بوق قطار که اگر بوق زد سوار نشدید میمانید. حالا ما داریم اعلام میکنیم، میخوایم تندتر بریم ها، شما هم قباده ها و لباده ها رو جمع کنید، آماده باشید برای تند رفتن. و مثل قول تو، این عطف است بر قول مصنف که گفت که قول کل لصاحبک، و این مثال است برای اصل انما، یعنی اصل در انما استعمال شدن در اون چیزی است که منکر نمی باشد اون چیز را چی؟ مخاطب. مثل قول تو انما هو اخوک برای کسی که می داند ذالک را. ذالک یعنی چه؟ اخوت ها. معلوم میشه که با ما هستی. و یقر بهی، یقربوه نخونید ها، یقر بهی، و اقرار به این اخوت هم داره. و انت، ولی تو قصد میکنی که ترققهو، ترفقهو نخونی، ترققه یعنی اونو رقیق قرار بدی. مگه سفته که رقیقش قرار بدیم؟ بله. الان با برادرش به طور چی رفتار میکنه؟ خشونت. ما میخواهیم این رو از اون خشونت و قساوت قلب درش بیاریم و مهربانش کنیم. ببین این برادرته، لااقل همون جوری که با رفیقات رفتار میکنی، به اونا شکلات میدی، آب نبات چوبی میدی، بستنی میدی، به اینا به اینم بده. خیلی ترققه علی، یعنی قرار بدی، ای تجعلو، قرار بدی تو کسی را که یعلم و ذالک، میداند این اخوت رو، قرار بدی چی؟ رقیق. رقیق رو براتون معنا کردیم. مشفق، مشفق یعنی مهربان، علی اخیه، بر برادر خودش. و اولا بنابر اون چه که ما ذکر کردیم این است که این مثال مثال باشد از باب اخراج لا علی مقتضی الظاهر، یعنی حمل کلام برخلاف مقتضای ظاهر. یعنی چه؟ یعنی این آقایی که منکر و اخوت نیست، این رو به منزله منکر، نازل منزله. همیشه خوندیم که اون چه که نازل منزله چیز دیگری میشه، این میشه خلاف مقتضای ظاهر. و گاهی نازل قرار داده میشود مجهول به منزله معلوم به خاطر ادعاء ظهورش، پس استعمال میشه برای اون چیز ثالث یعنی انما، مثل قول خدای متعال در حالی که حکایت از یهود میکنه، انما نحن مسلحون، ادعا کردند این که بودنشون مسلحین امر ظاهریه، که از شأن اون امر ظاهر اینه که جاهل نباشد اون چیز رو مخاطب و منکر اون چیز هم نباشد. و از برای همین جهت آمده الا انهم هم المفسدون، برای رد بر یهود، در حالتی که تأکید کننده است به ما ترا، به اون چه که تو میبینی. مصنف گفته به ما ترا، موصول آورده، نگفته به چی. یکی از موارد موصول آوردن دلالت بر چی بود؟ تفخیم، بزرگ کردن مطلب. میگه این اون مقداری تأکید آورده که خودت میبینی، دیگه احتیاج به گفتن نداره، یعنی تأکیدش خیلی چیه؟ زیاده. من، حالا شارح میخواد اونه بیان کنه، من بیانیه هست. من ایراد، ایراد یعنی چه؟ ذکر کردن، ذکر کردن جمله اسمیه داله بر سباب، تعریف خبر داله بر هست، توصیت ضمیر فصل مؤکد، توصیت یعنی واسطه قرار دادن، واسطه قرار دادن ضمیر فصلی که تأکید کننده چیه؟ همین حصر هست. و مصدر کردن کلام به حرف تنبیه، الا الدال، حرف تنبیه دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این که مضمون کلام مما له خطر، اون چیزیست که برای او مقام بزرگی، خطر یعنی اهمیت، و لهو عنایه، و از برای اون چیز عنایتی. همه جا که انسان نمیگه متوجه باشید، متوجه باشید، هوشیار باشید، همیشه اینجور میگن؟ نه. پس وقتی این کلام رو میارن که بخواهند یه مطلب مهمی رو بیان کنند، چنون که در رادیو همیشه نمیگن توجه توجه توجه، وقتی که رزمنده ها رفتن فاو را گرفتن فتح کردن، یک مرتبه برنامه ها قطع میشه، توجه توجه، رزمنده های ما کجا رو آزاد کردن، بله، خوبی ها را میگیم، بله. خب ثم لتأکیده به انه، بعد تأکید به چی کردیم؟ به انه. سپس تعقیب اون انه را به اون چیزی، یا تعقیب کلام رو، فرق نمی کنه، به اون چیزی که دلالت بر تقریع و توبیخ داره. تقریع یعنی چه؟ کوبیدن، از قرع، توبیخ سرزنش کردن، و اون قول خداست ولیکن لا یشعرون. و برتری انما بر عطف این است که توجه میشه، تعقل میشه از انما دو حکم که قصد میکنم مثبات برای مذکور و نفی از ما ادای مذکور رو با هم به خلاف عطف. پس به درستی که شن اینه فهمیده میشه از عطف اولا الاثبات، اولا نخونید ها، ثم نفی مثل زیدون قائم لا قائد، و بالعکس ما زیدون قائم بل قائد. در عطف بلا اول مثبت و بعد منفی، در عطف به بل عکس عطف به لا. روشنه یا نی؟ و نیکوترین موارد استعمال انما تعریض، مثل انما یتذکر و اولو الالباب. پس به درستی که این کلام تعریض است به این که کفار از فرط جهلشون مثل بهائمند، پس انتظار فکر، نظر یعنی فکر، و تأمل از کفار مثل انتظار اون فکر است از بهائم، یعنی مثل طمع نظر است از بهائم. خب این بحثم تمام. سپس قصد همونطوری که واقع می شود بین مبتدا و خبر بنابر اون چه که گذشت، واقع می شود بین فعل و فاعل مثل ما قام الا زه، و غیر فعل و فاعل مثل فاعل و مفعول، مثل ما ضرب زیدون الا امرن و ما ضرب امرن الا زیدون، و بین دو مفعول ما اعتیت زیدن الا درهمن، ما اعتیت درهمن الا زیدن. دو مثال آورده، یک بار مفعول اول هست بشه، یک بار مفعول دوم. و غیر ذالک از متعلقات، ما جاءنی زیدون الا راکبن. حال رو حذف کردیم، حال رو حالگیری کردیم. ففل استثنائه، پس در استثناء مؤخر می شود مقصور علیه با ادات استثناء. حتی بعدش چیه عبارت؟ آها، پس حواساتون جمعه. خیلی به درجه ای که اگر اراده شود قصر بر فاعل، گفته می شود ما ضرب امرن الا زیدون. و اگر اراده شود قصر بر مفعول، گفته می شود ما ضرب زیدون الا امرن. و معنی قصر فاعل بر مفعول مثلا، از باب مثال، قصر فعل مسند به فاعل. این و معنا جواب از سؤال مقدره. میگیم آقای شارح، شما گفتید هر قصری یا قصر صفت بر موصوفه یا قصر موصوف بر صفت. خب در اینجا که فاعل مقصور علیه میشه یا مفعول مقصور علیه میشه، اینجا که دیگه صفت و موصوفی نیست، پس این چی جور حصریه؟ این میگوید معنای حصر فاعل بر مفعول یا حصر مفعول بر فاعل، حصر فعلی است که دارای این مفعول است، و این فعل با مفعول رو حصر در چی میکنیم؟ در فاعل. و فعل با مفعول خودش یک معنای وصفی دارد یا ندارد؟ بله داره. پس بدانید هر جا حذف فاعل در مفعول، هر جا حذف مفعول در فاعل بود، اینجور نیست که فقط فاعل تنها و مفعول تنها که هر دو تا چی باشن؟ موصوف باشن. اینجور نیست، نه، یکی با فعل حذف در دیگری میشه که معنای فعل همون معنای در واقع چیه؟ وصفه. وقتی مثلا میگیم ما ضرب زیدون الا امرن، حصر می کنیم ضاربیت زید رو نسبت به کی؟ به امر. پس ضاربیت زید وصفی است که این تعلق گرفته بر یک موصوفی که اون موصوف چیه؟ امره. ضاربیت زید وصف است، مضروبیت امر اون هم موصوفه، پس این صفت حصر در اون موصوف شده. یا در ما ضرب امرن الا زیدون، نزده است امر را مگر زید، پس اینجا صفت مضروبیت مال امره که حصر شده در کی؟ در زید که عنوان فاعلی داره. ببینید عبارت، دقت کنید. و معنی حصر فاعل بر مفعول مثلا، حصر فعل مسند به فاعل است بر چی؟ بر مفعول. و علی هذا قیاس البواقی، و بنابر همین قاعده بواقی، پس رجوع میکنه در حقیقت به سوی قصر صفت به موصوف یا قصر موصوف به صفت، و میباشد حقیقی و غیر حقیقی، و میباشد افراد و قلب و تعیین، ولا یخفا اعتبار ذلک. شما که اقسام رو خوندید، حقیقی رو خوندید و مجاز اضافی رو خوندید و افراد و اینا، در همه اینا همون بحث ها میاد. حالا باز مثال بزنیم. مثلا در ما ضرب زید الا امرن، طرف مقابل چی میگفته؟ میگفته زید هم امر رو زده و هم بکر، و این کلام ما میشه حصر چی؟ به دو چیز بود. ما اختصاص به یک چیز دادیم. یا مخاطب میگفته زید خالد را زده، ما به اون میگیم که زید فقط، این میشه قصر قلب، و همینجور دست هاییم. ما ضربه الا زیدون، نزده است هیچ کسی مگر زید. اینجا مفعول اصلا نیوردیم، هست در فاعل کردیم. مقصورون علیه چیه؟ زیده که فاعله. حالا ما فعلا داریم جواب ایشونه میدیم. بله، ما ضربه الا زیدون، یعنی هیچ کس را نزد مگر زید. پس اینجا حذف کردیم وصف ضاربیت رو در کی؟ در زید. در قلب؟ کجایی؟ بله. و قله یعنی جایز است بر قلت تقدیم هما، یعنی تقدیم مقصورون علیه با ادات استثناء بر چی؟ بر مقصور، در حال بودن این هر دو به حالشون، در حال بودن هر دو به حالشون، یعنی هر دو در حال خودشون در مقام خودشون باشن. و اون اینه که عقب بیاد مقصورون علیه ادات رو مثل ما ضربه الا امرن زیدون، یعنی خلاصه اون چیزی که مقدم میشه بی الا مقدم نشه، با الا باشه. این در قصر فاعل بر مفعول. ما ضربه الا امرن زیدون، حذف کردیم فاعل رو بر چی؟ مفعول. و در ما ضربه الا زیدون امرن، در اصلش چی بوده؟ بوده ما ضربه امرن الا زیدون، در قصر مفعول بر فاعل. و انما قال به حالهما، چرا گفت که به حالشون جایز مقدم بشه؟ به حالشون یعنی باید همون جوری که الا هست و ما بعدش هم هست، این دوتا با هم دست نخورده بلندشون کنیم، بیاریمشون کجا؟ جلو. ترکیبشون رو باید به هم نزنیم. مثل اینه که شما این درخت میخواد در بیارید، از اینجا بکارید کجا؟ اونجا. این باید هم با همون خاکش که دست نخورده باشه، تکون نخوره، از اینجا در بیارید، آهسته بذارید اونجا. اگر یه وقتی به هم بخوره، ریشه هاش بپاشه، خاکش بریزه، میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. اینجا هم الا با ما بعدش باید همینجور تکون نخوره، دست نخورده، یواش بذاریم جلو. حالا اگر ما بعدش آوردیم جلو، خود الا رو نیوردیم، یا خود الا رو آوردیم ما بعدش نیوردیم، این دیگه چی میشه؟ خراب میشه. مثل اینه که درخت رو جابجا کردید، خاکش ریختی، یا خاکش آوردید، خود ریشش نیوردید، میگیره؟ بله؟ وارد هستید یا نه؟ یا وارد نیستید؟ خیلی خوب. بله. و انما قال به حالهما، حالا دیگه وارد جزئیات نشید، ما طوری گفتیم که برای همه، برای هر درختی اینجور خوبه. بله. و همانا گفت به حالهما، چرا؟ اعتراض کرد از تقدیم اون دوتا را. اون دوتا کیا بودن؟ الا و ما بعدش. باز زائل کردن اون دو رو از حالشون، به این که مؤخر داشته شود عداد از مقصورون علی، مثل قول تو در ما ضرب زیدون الا امرن، ما ضرب امرن الا زیدون. ما باید الا و امر با هم برمی داشتیم، اینجا چه کردیم؟ امر برداشتیم، امر تنها. حالا معلوم نمیشه که امر مقصورون علیه یا چی؟ یا زید. فانه لا یجوز ذلک، پس به درستی که جایز نیست این مطلب. چرا؟ لما فیه من اختلال المعنا و انعکاس المقصود، به جهت خاطر مختل شدن معنا و عکس شدن چی؟ مقصود. چطور مقصود عکس میشه؟ ما میخواستیم امر مقصورون علیه باشه، حالا چی شد؟ زید شد. مخاطب فهمید که حالا اینجا مقصود ما اونطور بوده یا نفهمید؟ نفهمید. از کجا بفهمه؟ هر که امام نهد از علماست. اون مال اینجا بودا، حالا در مقام تطبیق گمش نکنید. لاستلزامهی قصر الصفه قبل تمامها. خب حالا این لاستلزام مال متن مصنفه، ما مجبوریم متن مصنف رو دوباره معنا کنیم براتون، دقت کنید. و کم از تقدیم مقصور علیه مقصور به حال خودش، مثل ما ضرب الا امرن زیدون و ما ضرب الا زیدون امرن، این کمه. یعنی اگه هم خود الا رو با ما بعدش دست نخورده ببریم جلو، جایز هست، ولی با اینکه جایزه چیه؟ کمه. بحث مصنف رو کمیه، بحث شارح اون وقت اومد به این که اگه جدا جدا ببریم جایز نیست. حالا چرا کمه؟ چرا؟ لاستلزامهی، به جهت استلزام این تقدیم قصر صفت رو قبل از تمام شدنش. بنده از خارج یک دلیلی براتون آوردم که خیلی روشن بود، همه کس به فهم بود. چی گفتم دلیل من چی بود یادتون هست؟ نظم. گفتیم اگر اینها با هم مقدم بشن خوبه، معنا خراب نمیشه، تازه کمه. چرا کمه؟ چون اون نظم کلام به هم میخوره. شعر هم همین دلیل رو میاره، منتها یه مقدار علمیش کرده، پیچیدش کرده. گفته این که ما بخوایم الا رو با ما بعدش با ما بعدش مقدم کنیم، این درست خوبه، جایز هست، اما کمه، چون لازم میاد حصر صفت قبل از تمام شدن کلام، یا حصر موصوف قبل از آمدن صفت. همون معنای بی‌نظمیه. عبارت چه؟ دقت کنید. به جهت لازم داشتن این تقدیم قصر صفت رو قبل از تمام بودن چی؟ صفت. آخه صفت احتیاج به چی داره؟ به یک فعلی، به یک مفعولی، به یک فاعلی. صفت منظورمون صفت معنوی ها، نه اون عالمون، زاهدون، مثلا قانعون، شجاعون، صفت اینجوری نه. در ما ضرب زیدون الا امرن، وصف ضاربیت زید. خب این ضاربیت زید احتیاج به چی داره که وصفه؟ احتیاج به یک فعلی و احتیاج داره به یک فاعلی. وقتی شما میگید ما ضرب الا امرن زیدون، این صفت که مجموعه فعل و فاعل بود الان هنوز کامل نشده، چیش آمده؟ موصوفش آمده. ما ضرب الا امرن چی؟ زیدون. صفت با چی تمام می شد؟ با فعل که ضربه بود، توأم با فاعل که چی باشه؟ زید. حالا زید رفته او آخر افتاده، هنوز صفت تمام نشده، چی آمده تو کار؟ الا امرن که مقصورون علیه باشه. متوجه شدید یا نه؟ صفت قبل از تمام شدنش نمیشه حصر در موصوف بشه. اینجا صفت ما ترکیب شده از چی؟ از ضرب زیدون. خب وقتی شما میگید ما ضرب الا امرن، زید آمد یا نیامد؟ پس صفت هنوز تمام نشده. شما چی آوردید؟ الا امرن رو آوردید. به علت این که صفتی که حذف شده بر فاعل مثلا، اون صفت فعلی است که واقع شده بر چی؟ بر مفعول، نه مطلق فعل. شارح داره مثال رو روی چی پیاده میکنه؟ ضربه. بله، ما ضربه زیدون الا امرن، داره رو این شرح میده. پس تمام نمیشه مقصود قبل از ذکر چی؟ مفعول، قبل از آمدن امرن. پس نیکو نمی باشد حسر اون موصوف را بر اون صفت. و علی هذا فقیس، و بر همین مثال قیاس کن مثالوی دیگر رو که ما مثال دیگه هم آوردیم. و انما جاز علی قلت، پس اگر اینجوره که لازم میاد صفت قبل از تمام بودنش حسر در موصوف بشه، چرا میگید جایزه؟ خب بگید جایز نیست دیگه، راحتش کنید. میگه نه، و همانا جایز شد بر قلت نظرن الى انها فی حکم تام. میگیم این صفت چون دنبالش بد میاد در حکم اینه که چیه؟ تامه، ولو اینکه الان تام نیست. به قول بعضی ها اگر دیر بشه زیر نمیشه، مثل قرض میمونه. ببینید شما مثلا یا نسیه میمونه، شما باید پول بدید نون سنگک رو بگیرید. این که پول ندید نون بگیرید، این چیه؟ این برخلاف قاعده است. و پس چطور نون وا به شما نون میده بدون پول؟ برای این که میداند که بعدن شما بهش پول میدید، اگر دیر بشه از بین نخواهد رفت. اینه شما میدانید، یعنی او میدانه. اینجام اینه، در ما ضرب امرن الا زیدون، ما میدانیم که بعدن زید چیه؟ میاد. چون این رو میدانیم و روشن هست، پس اشکالی نداره. بله، ببینید، و همانا جایز شد بر قلت از حیث نظر کردن الا انها به سوی این که اون صفت در حکم تامه، به اعتبار ذکر متعلقی که بعدن میاد. اون عنوان میداند که پول بعدن به دستش میرسه. شما خب طلبه هستید و مال حرام نمیخورید، و خب حالا اگر امروز یک تومن رو نداشتید، فردا دو تومن بهش میدید، دو تا نان میگیرید، هر دو رو با هم میگیرید. و وجه الجمیع، نان گرد میگیم، یکی یک تومن است. و وجه الجمیع، وقت نیست؟ بله، بخونیم، این مطلبی ساده دارد. بله، مطلبی ساده، مشکل ندارد. خب حالا ببینیم که این حس از کجا پیدا می شود. ولی برای ما بدا حاصل شد، برای این که امروز که تمام نمی کنیم، پس این یک دو خط هم باشه برای فردا.